برای که کسی تو پاشون علم نشه، هم اول میخواستن ما رو نابود. هیچی دیم و قرار داد امضا کدیم و رفتیم آلمان برای خرید ماشین. این شرکتی بود داشت توضیح میداد این شیب عرضی ترابرز، شیب طولی ترابرز. من گفتم مثلا طولی ترابرز 3 میلیمتر بشه 5 میلیمتر چی میشه؟ گفت هیچی، قطاراتون با دیزل بلند میشن خط میفتن بیرون.
من یه توضیح برای شنونده ها بدم، این تراورس که آقای همایی میگن این ریل بنده، در واقع این خطوط افقیه که دو ریل رو، دو خط ریل رو به هم متصل میکنه، دو تا خط فولادی رو به هم متصل میکنه، خطایی که وسط این ریل هاست، اینا رو بهش میگن تراورس یا ریل بند.
نام تراورس.
تراورس.
خلاصه ما از ترس گفتم یا امام رضا، تکی دادم به دیوار که قد حالم بد شد از ترس. بعد تو داخل تراورس نگاه کردین چقدر پیچ و مارو و آهن و آلموتور، این همون کاری که فنر زیر ماشین انجام میده این تراورس هم زیر ریل
همون
حالت فنریت داره بازی.
تازه به عمق کار پی بردی،
تازه فهمیدیم داستان چه کلایی سرون رفته و چه کار خطرناکی شروع کردیم. گفتیم یا امامرضا دیگه حالا شروع کردیم.
آخه چی شد که به این فکر افتادی؟
از که همون که میگوی تولید زیاد بکنه.
نه اصلا چی شد شما این دغدغتون چی بود که برید سراغ این موضوع، برید ریل و بخواد تراورس تولید بکنید؟
ما بیشتر رو قطع کردن این درخت ها رو که چوبی، من میدیدم تراورس های چوبی را همیشه تو ذهنمی بود آیا میشه یه چیزی درست کرد؟
یه ذهنیتی از گذشته داشتید که این تراورس هایی که چوبیه خب این درخت قطع میکنه و باعث از بین رفتن فضای سبز درخت میشه، چی کار کنم که مثلا اینو جلو؟
این تو ذهنم بود،
این پیش زمینه بود تا رسیدید به آلمان.
رفت خلاصه آلمان ترسیدیم، خیلی هم ترسیدیم.
جا زدیم
اصلا ترسیدم، میخواستم بخورم زمین. خریدم کردیم اومدیم ایران و مسرعت و وقتی برنامه ریزی میکنم 24 ساعته در سه شیفت
کار میکنم.
سه شیفت اومدیم این کارخونه رو برنامه ریزی کردم. برنامه ریزی هم خیلی سریه، من هر کار برنامه ریزی بزرگی بیشتر از نصف روزی ادامه نمیدم. اومدیم برنامه ریزی شروع کردیم به سه شیفت، به شیفت ها رو مشخص کردیم، با سرعت بالایی کارخونه رو زدیم.
کجا؟
در سیرجان.
در سیرجان
کارخونه اولی رو در سیرجان زدیم. 3.5 خط اومد رو تولید. منم اونجا فقط شکل کارخونه رو دیده بودم، هیچ کنه نقشه چیزی نداشتم، فقط شکل دیده بودم. کارخونه رو زدیم، بعدش هم گفتن اینا نمیتونن مقاومت بگیرن. ما مقاومتاری که فرستادیم برای آلمان، آلمان ها گفتن با سیمان ایران اصلا 600 کیلو در سانتیمتر مربع امکانش نیسته. خلاصه 3 از آلمان ها اومدن بازدید کارخونه، اولا حیرون شدن که ما اینجا 3.5 چطور اینجا را انداختیم، یعنی هر گوشه کار سشیف کار میشون. روزی که ما قیمت دادیم سیمان بود 360 تومن هر تونی. ما شروع با کار کردیم روز اولی 360 تا، روز دومی 320 تا، خلاصه رسوندیم شون 600 تا. همینه که میگفتن اینا نمیتونن مقاومت بگیرن، یه روزی اومدن پیش ما فلان اینطور با خدا یه تا مدیر کلاشون، تو چه کار میکنی مقاومتات میگیری؟ کلنگا دستگاه ما شکستن. گفتم کلنگا دستگاه شما ایوی تراورسا نیسته، اونا رو وقتی شما خطا رو مونتاژ میکنین جای خودشون دقیق نیستن، اگر دقیق بودن کلنگ مستقیم میره میاد پایین.
اون کارخونه رو تو سیرجان چه سالی تأسیس کردی؟
سال 68 شروع کردیم، اواخر 68 اول 69 بربر
بهره برداری کردید. پس کارخونه تولید تراورس.
تراورس.
ولی هنوز ابزارهای جانبی رو تولید نمیکردید، فقط تراورس.
فقط
تراورس بتونی.
فقط تراورس بتونی، البته بی 50 تولید میکردیم، بی 70 تولید میکردیم، تراورس های بی 58 تولید میکردیم.
آقای همایی یک سوال ازتون بپرسم، سوال عامه، حالا سوال خیلی تخصصی نیست. این فاصله دوتا ریل
1434
میلیمتر
14 و
خورده، پس 1 متر و 34.5 سانتی متر بین دوتا ریل فاصله. این فاصله در همه جای دنیا و در همه زمان ها ثابته؟
خط ما خط نرماله که خط استاندارد اروپا و آمریکا همین خطه، ولکم در روسیه خطاشون 1488.
آها اونا بیشتره.
بله ارزششون بیشتره. در هندوستان مثلا شما نان و خط داری. از این شهر تا این شهر کشیدن مثلا با عرض 1.20 از اون شهر به سمت شهر بعدی کشیدن با عرض 360.
آها
نونو چند سال گذشته هندوستان کار بزرگی کرد. تو 26 سال 27,000 کیلومتر راهن ساخت.
بله.
و 16,000 کیلومتر خطا رو تعویض کرد، استانداردشون کرد. الان تمام خطای هندوستان داره میره به سمت نرمال شد. ما نه، ما خطا اون همه سراسر.
در طول این 90 سال که در ایران راه آهن ساخته میشه، تراورسا تا یه تاریخی چوبی بودن. از کی بتونی شدن اینو تاریخچه‌شو میدونی؟
تاریخچه‌شو 2 سال قبل از ما، سال 68 تراورس شروع کرد. سال 69 ما شروع کردیم، ما 3 سال بعد از
یعنی همون از اواخر دهه 60 بتونی موج شد در ایران.
بله.
چوبی جمع شد.
بله. چوبی هم هنوزم چوبی داریم، چون داره خطا تعویض میشه، خطای قدیمی تبدیل میشه به خطا. هنوز هم خط چوبی بعض جا البته کم دیگه، هنوز هم خط چوبی داره.
پس شما یه شوکی بهتون وارد شد سال 68 که رفتید آلمان و دیدید او عمق کار خیلی بیشتر از اون چیزی فکر میکردید، ولی با بکارگیری متخصصا و با تلاش خودتون و در واقع سشیفته کردن کار تونستید این کار رو راه بندازید. اوایل 69 بهره برداری کردید و دیگه همه اون چیزهایی که لازم بود برای ساخت تراورس رو تو همون مجموعه خودتون در سیرجان راه اندازی کردید. این در حالیه که هر سه فرزند شما دیگه به دنیا اومدن.
بله.
فرزندانتون متولد چه سالایی هست؟
من آخرین فرزندم که الان هم تشکیلات میچرخونه متولد سال 65. بسیار بچه با هوش و با دیری.
فرزند اولتون متولد چه سالی؟
59. به فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت، مدیر عامل همه تشکیلات هست.
فرزند دوم؟
متولد سال 63 هست، اهل هنر و موسیقی و آهنگساز و کاری به شرکت ندارم. دیگه اینجا رای مجانی به من بدین، من کاری ندارم.
نمیخوام، ایشون اهل هنره. و فرزند سوم هم که مدیر داخلی این مجموعه هستم متولد 65.
کار دیگه بسیار تو خارج که بزرگتر از 6 سال ازش که مدیر عامل هم هست، بدون مشوره دوشون هیچ کار نمیده.
فرزند اول دختره، دو فرزند بعدی پسر هست. پس بچه های کوچیک مدرسه ای دارید و این مجموعه رو راه اندازی کردید و میرسیم به بالاست و این سنگریزه هایی که حالا ماها چون به عنوان عامه مردم از بیرون این صنعت رو میبینیم، این سنگریزه هایی که ریخته شده دور ریل در میانه های این تراورسی که گفتیم و شما توضیحش دادید، به بالاست میرسیم. بالاست چیه؟
یه سنگ شکسته است که از 20 میل تا 60 میل دانه‌بندیش.
من فکر میکردم که همین جوری میریم از تو بیابون سنگ جمع میکنیم میریزیم رو ریل.
خیلی دقیق و اگر سرعت قطار همین بالاسته نگه میداره، به بالا بردن سرعت قطار همین دانه بندی هست. شما نمیتونیم مثال اولا باید در 4 جبه شکسته باش، بعد دانه بندیش از 20 میل تا 60 میل باید دانه بندی شده باشه که از لیمیت بیرون نزدن، یعنی خط لیمیت که میکشن از اون لیمیت نزنه بیرون یا بزنه داخل. و چیزهای عظیمی مثلا جوش ریل، ما تنها شرکتی هستیم که بچه همون دوران رفتن در آلمان دوره دیدن و جوش سوزن میدیم، جوش طویل میدیم. ما الان از تهران تا سبزوار خطون یه خط هست، یعنی خطون یه تیکه هست، همه جایی خط جوش خورده.
راه آهن تهران مشهد حد فاصل تهران تا سبزوار،
ما الان سبزوار کار کن از تهران شروع کردیم. اولین خطی هم هست که سوزناش و خط طویلش، جوش طویلش و هم پیوسته جوش خوردن رفته تا سبزوار. این اولا چند تا حالت داره در سرعت قطار. نه وقتی که قطار سوزن جوش نخورده باشه و قطار حتما ترمز بکنه، سرعتشن کم بکنه، از این سوزن رد بشه. وقتی که جوش طویل میخوره و سوزن جوش میخوره با همون سرعتی که
رد میشه،
رد میشه میره. شما ببینید این وقتی قطار ترمز میکنه تو روی ایستگاه با سرعت 60 کیلومتر رو سوزن رد میشه، دو مرتبه با خود دور بگیره میرسه رسید ایستگاه بعدی. ولکم این در دراز مدت یه چیزی نزدیک به سه ساعت نیم اومده تهران مشهد اندازه سرعت قطار مرده بالا.
شما وقتی در قطار نشستید به عنوان مسافر دارید عبور میکنید، میتونید متوجه بشید که کار روسازی چگونه بوده، ابزارا دارن چجوری کار میکنن، اشکال داره؟
اصلا ما با مجردی پا بذاریم تو خط میدونیم که کجایی کار عیب داره. دیدین بعضی وقتا حالتای اگر دقت کرده باشین، شما رو شاید دقت نکردید.
نه اصلا چی بوده؟
مثلا واگونه میبینی یه
حرکت داره،
تو حرکت یه واگونه ریز حرکت داره،
حرکت های افقی داره بره. در حالی که داره میره راهش رو،
اینا مالو تراورسی که زیرکوبی کردن دقیق زیرکوبی نشده. ولی آقا خیلی ها نمیدونن این داستانه که همین زیرکوبی تراورس در از زیرکوبی خط
چقدر مهمه،
چقدر مؤثره و تراز بودن و شیبا رعایت شدن مثال فنی عجیب غریبیه. و ما بعد از اون که کارخونه تراورس زدیم در این فکر افتادیم که چرا ما و سالان خودون نزدیم.
آقای همایی همینجا نگه داریم بحث رو، داره جالب میشه این که شما به فکر میفتید که اجزای دیگه ریل رو چرا خودمون نسازیم، چرا وارد کنیم. ها
بعد
توی بخش بعدی حتما خواهیم شنید. همراه ما باشید در برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه. ما داریم گفتگو میکنیم با جناب آقای همایی، صنعتگر پیشکسوت، کسی که اجزای مختلف ریل رو تولید کرده در طول 3 دهه گذشته. و گفتگومون رسید به جایی که ایشون احساس کرد که چه نیازی که ما وارد بکنیم این بخش‌های کوچیک و ساده اما مهم و مؤثر در حرکت قطار رو و خودمون تولید بکنیم داخل کشور. این بخش‌ها چی بود که به ذهنتون رسید خودمون تولید بکنیم؟
در وهله اول جلوگیری عرض، در وهله دوم بغل کار تولید میکنیم، بغل کار هم میبندیم.
هزینه ها رو خیلی میار پایین
دیگه، هزینه هم نقل و غیر زالک ندارین، هم اقتصادی هسته. ما حتی یادم اینا رول پلاک با هواپیما میوردن و ابتدا که شروع کردن راه انیا نداشتن. خب ما شروع کردیم از درپوشای این تراورس شروع کردیم تا رول پلاک، گاید، پد، پیچ، فنر، همه اینا رو به تدریج کارخونجات چرا انداختیم. همه مثال تراورس به جز و آل موتور شه که دایه میکنیم که بقیه شه
تو همون سیرجان اینا رو تولید،
تو همون سیرجان و شاهرود
و شاهرود. بله
کارخونه دوم رو در سال 76 در شاهرود زدیم برای داخل کردن تهران مشهد.
بله
و قطع باف مشهد، ما دو خط تهران مشهد از شاهرود تراورس میدادیم و عملا بعضی ها اومدن تو میدون برای تولید عده و تو اینا، اونا هم تولید کردن ولی که ما دیگه خودکفا شده بودیم.
بله
اونا تولید میکردن برای شرکت تراورس که باعث شد ما نزدیک به 30 میلیون یورو ماشینالات خریدیم. نگهداری ماشینالات هم خیلی مشکله، چند سال هم از من اینا رو آوردن گذاشتن تو انبار، هر وقت هر که میگفت چرا کار نمی کنی میگفتم او کسی اینا رو باید میچرخونه هنو بزرگ نشده. منظورم این پسر کوچکی هم بود که واقعا هم استاد فنی هم.
تا پیش از اون چی کار میکردید پیش از خرید این ماشینالات؟
خود راه آهن داشت.
آها اینا چیزایی بود که راه آهن داشت و دولتی بود در واقع.
بله دولتی اون. ما بعد از تولید، بعد از ساخت ادوات به این فکر افتادیم که خط هم مونتاژ بکنیم، یه همین خطایی که ملازم میفرمون اینا رو ریل ببندیم روشون. چرا این کار رو خودتون تو کارگاه نکنیم؟ بسن خود
راهن پذیرفت مجموعه راه آهن.
بله دیگه آقای افشار بود، آقای افشار هم برای همه شناخته شده بود، ما را هم که میشناخت، مرتبط مشخصات و کیفیت قیمت بود. راهن میوست کیلوی 5,500,000 ما تو مناقصه اولی که تایید شدیم شرکت کردیم دادیم 1,400,000، 25% قیمت اونا.
حالا این خاصیت ذاتی راهه، چه راه جاده‌ای چه ریلی، که هر جایی میره به خودش توسعه و آبادانی میبره. اما مزایای راه آهن اونقدر پرشماره در قیاس با حمل و نقل جاده‌ای که خارج از وصفه. اینی که شما با راه آهن سفر بکنید هم ارزونتره، هم خطرش تقریبا صفره به نسبت اینکه سوار ماشین بشید تو جاده را بیفتید و سایر موارد. استهلاک خیلی کمتره، حتی راه آهن جای کمتری رو از زمین اشغال میکنه. راه هم عرض قابل توجهی داره، هم حریم بسیار وسیعی داره و مجموع شرایط راه آهن رو به یک حمل و نقل برتر تبدیل میکنه. اما خیلی گرون ساختش آقای همایی. وقتی اینقدر ریز مایی که هیچی نمیدونیم به عنوان مردم عادی واردش میشیم و از زبان شما میشنویم، متوجه میشیم ساخت راه آهن چقدر گرونه. اشاره کردید که با تصمیم یکی از مدیران دولتی در سالهای گذشته پای بخش خصوصی بیشتر باز شد به ساخت جزئیات ریل و روسازی، خصوصی وارد بشه راه آهن بسازه مثل ساخت آزاد راه. آیا این شدنیه؟ و بعد از انداختن واگن روی همون راه آهن و در مرحله بهره برداری بتونه سرمایه رو مستهلک کنه؟
شدن که الان در دنیا هستی کار شروع کردن، ما هم شروع کردیم راه آهن شروع کرده. اول اومدن واگونا رو واگذار شخصی ها کردن، بعد اومدن دیزل ها رو واگذار شخصی ها کردن. الان شما با
ما قانون داریم پس در این زمینه
50% چند مال راهنه که مال کرایه ریلش و ایسکاش و نگهداریش و الان خوشبختانه جا افتاده و موفقم بوده. حالا اگر فرمایش از سالی که می فرمایین کار بکنن، این کار اولا در ایران خیلی راهن ارزان ساخته میشه، درست یک سوم قیمت دنیا.
راهنی که مثلا در آلمان ساخته میشه 3 برابر،
در صورتی هیچ جا الان قیمت بین المللی راهن کمتر از کیلومتری 2,000,000 دلار نیسته. ولی که ما همین کار داریم با 450,000 دلار انجام میدیم، 400,000 دلار انجام میدیم با 20% قیمت دادم.
آیا همون کیفیت رو داریم میدیم؟
کیفیت اگر سعی و دقت بکنیم دستی به آقایون مشاوره و پیمونکارش داره.
بله.
که اگر دقت باشه الان تنها خطی که 140 کیلومتر تو ایران میره تهران همدانه، تهران مشهد 120 کیلومتر. قبل از اون که مثلا خطا رو ما سوزن رو جوش بدیم، خب خیلی سرعت پایین بود و ما هیچی در ساخت ریل کمتر از خارجی ها نداریم.
الان ریل تولید داخل هم داریم دیگه.
بله ما خوشبختانه راه افتاده، ریل خوبی هم داره. حالا ابتدای کارشون از سال گذشته راه افتاده.
آره به تازگی اتفاق افتاده، چون ما در طول دهه ها ریل وارد میکرد.
بله ما از سال گذشته شروع به کار کرده که ما الان ریل کلن داخلیه، هیچ گونه ریل خارجی وارد نمیشه، اصلا ورودش ممنوعه. سوزن یه کارای شده که تقریبا حالت خودکفایی داریم میریم.
این سوزن که میفرمایید چیه؟
این سوزن خطی رو از این خط میبرو
که یه سوزنبان هم همیشه هست. الان البته دیگه
الان علامه برقی همه این کارا رو یه نفر که نشسته پشت سیستم خودو انجام میده.
آقای همایی اگر بعد از 120 سال شما از دنیا برید، این مجموعه اونقدر به شما متکی هست به شخص شما که شرکت هم فعالیتش متوقف بشه، یا نه نسل دوم خانواده شما میتونن کار رو مثل شما پیش ببرن؟
من پیش وجدانم راحتم و هر وقت بمیرم هیچ مشکل ناراحتی ندارم. من دفتر نمیام، من سه ماه یه دفعه دفتر نمیام.
بچه ها خودشون دارن مدیریت میکنن.
مدیر مگر یه وقتی تلفنی سوالی از
این سازمانی که تشکیل دادید مثل ساعت داره کار میکنه دیگه، متکی به حضور و
شخص نیست. ما اولا در کارگاهمون اختیارات وسیع میدیم به مسئولین،
میدانی تصمیم میگیرن میبرن جلو.
فقط یه برنامه اولی ما بهشون میدیم و این اختیارات هم بهشون میدیم، البته شناخته شده یعنی
طبیعتا مورد اعتماد شما و امتحان پس دادن و آب دیدن.
من اصلا کاری ندارم، وقت میشه که یک هفته ما مسئول کارباز رو باید نمید و صداقتی تو تشکیلاتون هست، اون مهمه.
آقای همایی شما با اون لحجه شیرینتون فوق‌العاده آدم خوش صحبتی هستی.
شما ببخشید من دیگه نه قصبات دارم، به وقتی تو جملاتم شنونده صدا من میشنوند، من فقط با کوشش و تلاش و زحمت و تجربه این تشکیل را دارم.
متشکرم. بخواه خب شنوندگان عزیز و ارجمند، ما طی این هفته و هفته قبل بررسی کردیم زندگی و حرفه صنعتگر پیشکسوت جناب آقای محمد حسن همایی، کسی که در صنعت روسازی ریلی کارهای بزرگی انجام داده و مجموعه عظیمش هم اکنون هم در حال کاره و پروژه‌های مختلف عمرانی راه آهن حاصل کاری است که بخش مهمیش رو در روسازی مجموعه تحت مدیریت ایشون انجام داده. شما هر هفته میتونید پنجشنبه ها ساعت 7 بعد از ظهر نام‌آوران صنعت رو از رادیو اقتصاد بشنوید. اگر هم نظری در مورد این گفتگو داشتید سامانه پیامکیمون 30036 37. متشکرم ازتون، بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. تا هفته آینده خداحافظ.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و همراهان گرامی شبکه رادیویی اقتصاد. امروز روز جهانی سالمندان بوده و یک بار دیگه این روز رو گرامی می‌داریم. دستبوس همه پدرها و مادرها، پدر بزرگا و مادر بزرگای نازنینمون هستیم.
که هر روز و هر ساعت یادت رو بندازم، دوستت دارم، بارون بگیرش هم خیالت تخت، هرچی بشه بازم دوستت دارم. من از چشات انگیزه میگیرم، هر شب برای زندگی کردن، این آدم ها چیزی نمیدونن از لذت دیوونگی کردن. مطمئنم زندگی با تو هر ثانیش آرامش محصه، کاشکی بشه تا آخر دنیا ساعت بمونه رو همین لحظه. دریا توی چشمات لب‌تر کن، تا قلبم و دست تو بسپارم. چه خوبه که هر روز و هر ساعت یاد تو بندازم، دوست دارم، دوست دارم.
خب چرت کنم در مورد سالمندان عزیزمون. در اطراف ما هر روز آدم های بسیاری رو میبینیم که ورق تقویم ها حسابی از سر و صورتشون رد شده، مثل این که چهره خستشون رو با خطهایی خیلی عمیق نقاشی کردند. این افراد که از زمستان های زندگی برف سفید همیشگی بر سر دارند، در واقع نمایندگان کهنسال یک نسل هستند، نسلی که از روزها و سالها خاطره های زیادی رو در کوله بار عمرشون انبار کردند. ما به این نسل و به سپیدی ها و تجربه هاشون سخت محتاجیم و وظیفه داریم که حرمتشون رو حفظ کنیم. متاسفانه کمتر اتفاق میفته در این روزگار که همه دغدغه های خودشون رو دارن، مشکلات معیشتی دارن، گرفتاری های زیادی پیش روی همه ما هست، چند شغله بودن، اینکه گاهی اوقات آدم غافل میشه از این بزرگواران، از این سالخوردگان، از این کهنسالان، از این پدران و مادران و پدر بزرگها و مادر بزرگهایی که همیشه چشم براه هستند تا دست نوازشی سرشون کشیده بشه، حتی کلام پرمهری با اونها رد و بدل بشه، گفته بشه ولو تلفنی. روز جهانی سالمندان فرصت مناسبی هست که این زمان رو مغتنم بشماریم، این فرصت رو مغتنم بشماریم تا زمانی که هستند قدرشون رو بیشتر بدونیم. نمیخوام نصیحت بکنم، میدونم که کار قشنگی نیست و اکثریت خوششون نمیاد که بهشون توصیه بشه که چه کنید، به خصوص در مورد رسانه که مردم پای رادیو نشستن میگه که باز آمدم و دارم به ما راهنمایی میکنن که این کار بکنید. اما چه خوبه همین الان اگر غافل شدیم، اگر یادمون رفته، اگر خیلی درگیر زندگی شدیم، حداقل تلفنی در زمان کرونا که نمیشه زیاد سر زد و آمد و شد داشت، به ویژه با بزرگترها، تلفنی حالشون رو بپرسیم، از دور ولو در خیابون از داخل پنجره بایستم ببینیم، دستی برشون تکون بدیم، بهشون بگیم که چقدر دوستشون داریم.
خبر.